سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، فازانه از خداوند متعال میخواهم و میخواهیم که انشاءالله توجهات و توسلات و تضرعات و مناجات همه مؤمنان رو انشاءالله به احسن وجه قبول بکنه و انشاءالله هر یکی از ما تونسته باشیم در این ماه گامی به جلو برداشته باشیم. در جلسه گذشته روز یک شنبه 27 فروردین و 25 ماه مبارک رمضان، بحثی رو با عنوان سنت‌های تاریخی در قرآن در خدمت عزیزان آغاز کردیم و به اختصار اشاره کردیم که دو نقطه عزیمت برای پرداختن به مسئله سنت‌ها در قرآن داریم. یکی از نقطه عزیمت فلسفه تاریخ و مسئله قانون تاریخی و دیگری که یک نگاه بروندینی هست و دیگری یک نگاه دروندینی که با تکیه بر واژه سنت بود و گفتیم که در این مباحثه دو جلسه ایمون ما اون رویکرد اول مد نظرمون هست. بعد از این به محورهای مباحثی که میتوان درباره قانون تاریخی در قرآن مطرح کرد اشاره کردیم. بعد از اون اشاره مقدماتی داشتیم به رابطه بین علیت، تصادف و قانونمندی و گفتیم باید مرز اینها اصلا مشخص باشه و الزاماً علیت معنای قانونمندی نیست. بعد از اون به اشاره داشتیم باز بسیار کوتاه به مسئله خاستگاه کشف قانون تاریخی که قانون تاریخی رو چگونه میتوان کشف کرد و محور اصلی بحثمونم پرداختن به 5 عرصه قرآنی بود که از این عرصه به نظر می رسید که می توان قانون تاریخی برداشت کرد. 5 موضوع قرآنی که ملهم قانون تاریخی بود، از واژگانی خاص مانند واژه سنت، کتاب، کلمه صحبت کردیم، از پیوندی که خداوند بین رویدادهای تاریخی و اسماء و صفات خیش برقرار می کنه سخن گفتیم. محور سوممون تعلیل رویدادها بود که خیلی از رویدادهای تاریخی که در قرآن ذکر شده به قول معروف معلل هست، همراه با ذکر دلیل و ذکر علت هست و خب این نشون دهنده این هستش که خداوند از یک سلسله قوانینی که حاکم بر این هاست میخواد یاد بکنه. نکته دیگه گسترش دادن مرزهای علیت به ماورا بود که اشاره به عوالم و عوالم غیبی که در رویدادهای این جهانی انسانی نقش آفرین میتونند باشند، مثل حضور فرشته ها در یک جنگ، و سرانجام اون توجهاتی که قرآن به مسیر کلی زندگی بشر و تاریخ بشر داره یا قوانینی که ناظر به اینها بیان میکند. اینها 5 خواستگاه قرآنی بودن که الهام بخش این هستن که چه بسا ما در قرآن قانون داشته باشیم، قانون تاریخی داشته باشیم. مجدد این تعبیر رو با احتیاط به کار میبرم، میگم چه بسا، به خاطر اینکه در این باره هنوز جامعه علمی تاریخ وارد نقد نشده، باید نقدهای اونها رو هم بشنم، یعنی این بحثا عرضه بشه، نقد بشه. اگر در مواجهه با کسانی که نسبت به این جور مباحث نگاه انتقادی دارن ما توان پاسخگویی به پرسش ها رو نداشته باشیم، باید بپذیریم که حرفمون هنوز اونقدر قوام و استحکام و پشتوانه نداره، ولی اگر توانستیم پاسخگو باشیم، توانستیم گفتگوی علمی رو سامان بدیم، اون وقت میتونیم با اعتماد به نفس بیشتر و قاطعیت بیشتری در این باره سخن بگیم که پیش فرض ما یا ذهنیت ما یا مفروض ما یا به اصطلاح فرضی ما این هستش که چنین هست، یعنی اگه وارد گفتگو بشیم مباحث اونقدر روشن و محکم هستش که بتوان پاسخگوی نقدهای احتمالی بود. بحثی که به یاری خداوند در این جلسه خدمت دوستان که جلسه دوم و پایانی بحث سنت ها هست مطرح می کنم، مسئله است درباره گونه شناسی قانون تاریخی در قرآن. در این بحث نیز کاملا یک روش گزیدگویی، مختصرگویی و اشاره به نمونه ها مد نظرم هست، بیشتر از این فرصت پرداختن نیست، اما یک طرحواری است که در واقع میخوام در ذهن عزیزانی که به این بحث ها علاقه مند هستن و این بحث ها رو دنبال میکنن این طرحواره مطرح باشه و شاید انگیزه ایجاد بشه انشاءالله برای پژوهش های تکمیلی و بررسی های تکمیلی که طبیعتاً در جای دیگری باید پی گرفته بشه و این راه طی بشه. برای گونه‌شناسی سنت ها من از چند منظر میتوان اینها رو تقسیم کرد. یک تقسیم بندی واحد ما نداریم. از قالب های بیانی و شکل بیانشون در قرآن میتوان شروع کرد و به گستره اونها توجه کرد، از نظر گستره تقسیم کرد، از نظر به اصطلاح ویژگی هاشون میشه تقسیم کرد و از منظرهای مختلفی میشه تقسیم کرد که من باز در این عرایض مختصری که دارم به از پنج منظر میخوام قانونهای تاریخی در قرآن رو دستبندی کنم و یک نگاه کوتاه اجمالی به اونها داشته باشم. یکی اولین تقسیم بندی به شکل بیان برمیگرده، یعنی سنت های تاریخی، قانون های تاریخی در قرآن رو از این نظر که قرآن اینها رو چجوری بیان کرده است به نظر بنده میتوان مثلا تقسیم کرد. اولین تقسیم بندی، یعنی خود هر تقسیم بندی اولی با چند شاخه پیدا میکنه، اولین تقسیم بندی و بنیادی‌ترین تقسیم بندی این هستش که گاه یک سنت با تصریح به اینکه این سنت است، با تصریح به اینکه این یه قانون تاریخی است اینجوری بیان شده و گاه اینجوری نیست، یعنی تصریح نداره که قانون تاریخی است بلکه ما برداشت میکنیم. بنابراین به اصطلاح مصرح بودن، تصریح شدن به قانون بودن تاریخی، این یک گونه است. گونه دوم اون مواردی است که ما برداشت قانون بودن میکنیم، قانون مصرح یا قانون برداشت شده اولین تقسیم بندی است. اونجایی که به صراحت خود قرآن میگه این یک قانون تاریخی است، اونجایی است که از واژه خود واژه سنت استفاده کرده که جلسه پیش اشاره کردم. مثلا در آیه شریفه 22 و 23 سوره مبارکه فتح عنایت بفرمایید میخونیم که ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، اونایی که با تو به جنگن پشت خواهند کرد و هیچ مددکاری پیدا نخواهند کرد. بعد میفرماید که سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا. اون خب به صراحت نمیگه این به اصطلاح مثلا ما بخوایم برداشت بکنیم، نه، خیلی روشن اگر چنین باشند چنین خواهند شد. پشترش میگه در آیه 23 سنت الله التي قد خلت من قبل، این قانونی است که خداوند گذاشته است، ولن تجد لسنت الله، برای این قانون الهی هم یک جایگزین و جابجایی قابل تصور نیست. اینجا به نظر من تصریح هست که یک سنته، اما در جاهای دیگری خیلی این تصریح وجود نداره. به عنوان مثال این مواردی که تصریح وجود نداره رو باز من به سه دسته تقسیم کردم. دسته اول مواردی هستش که کلید واژه‌ای وجود داره. بازم در جلسه گذشته من درباره واژه کتاب، واژه کلمه صحبت کردم، این جلسه میخوام یه مثال دیگری بزنم. مثلا واژه اراده رو و مشتقات اراده رو اگه در نظر بگیریم در قرآن، مثلا اینو عنایت بفرمایید، میفرماید که در آیه 26 سوره مبارکه نساء یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذی من قبلکم. خداوند میخواهد که راه رو برای شما تبیین کنه و شما رو هدایت کنه به سنن الذین من قبلکم، راه کسانی که پیش از شما بودن. و یتوب علیکم و الله علیم حکیم. این که یرید الله مثل اون سنت الله نیست که بگیم یک قانون است، میگه خدا میخواهد. اما وقتی ما دقت میکنیم که خدا میخواهد، از یک قانون داره گوی خداوند صحبت میکنه و از این قانون برداشت میکنیم. اراده الهی یک قانون تاریخی است. یا مثلا حالت به اصطلاح ماضی این مشتق این مصدر اذا و اذا اردنا ان نخلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها وفحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اذا اردنا نهلك قريه، اگر بخواهیم یک آبادی رو نابود بکنیم، به مترفینش فرمان میدیم که فسق مرتکب بشن و بعد بر پای فسق اونها این مجموعه رو کاملا واژگون میکنیم و نابود میکنیم. خب اینجا اذا اردنا از این ما برداشت قانون میکنیم. یه قانون است که اگر خداوند بخواد یک جایی رو از بین ببره، مثلا از این روش اقدام میکند. در اینجا مثل اون مورد قبلی نیست که بگین سنت الهی است، اینجور نیست، این عبارت به کار نرفته، اما ما برداشت میکنیم. اما برداشتمون بر پای کلید واژه است، کلید واژه اراده، که طبیعتاً مثال‌های خیلی بیشتری میتوان زد. در اینجا واژه عهد و مثلا میشه به عنوان کلید واژه دیگه در نظر گرفت، واژه کلمه که جلسه پیش عرض کردم، واژه کتاب و مشتقات کتابی. مثال برای کتاب بزنم، مثلا در آیه 21 سوره مبارکه مجادله میخوانیم که کتب الله لأغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. خداوند میفرماید که کتب الله لأغلبن انا و رسولی، این خداوند نوشته است. از این نوشتن ما همطور که عرض کردم تصریح نداره، یک قانون است، اما ما برداشت میکنیم بر پایه کلمه کتبه و مشتقات واژه به اصطلاح کتبه. در اینجا برداشت میکنیم از گویی از یک قانون داره خداوند حرف میزنه. این قانون الهی است، خداوند این گونه نوشته است، اینطور مقدر کرده است، اینطور به اصطلاح تعیین شده است، راه گریزی ازش نیست که من و پیامبران من پیروز خواهیم شد. پس این دسته اول از مواردی است که تصریح به قانون تاریخی نداره خداوند و قرآن، اما ما با محوریت کلید واژین رو برداشت میکنیم. حالت دوم در اینجا اونجایی است که خداوند از اداه تعلیل استفاده کرده، یعنی یه لفظی به کار برده که این لفظ معنای به دلیله، به خاطره، به این خاطر که، به این معناست واژه، و این واژه برای تعلیل، برای به اصطلاح ذکر علت به کار میره، به کار گرفتن واژگانی که کاربردشون برای ذکر علت هست. اداه تعلیل منظورم اینه. در اینجا نیز ما میتونیم رو برداشت بکنیم مواردی رو. به عنوان مثال یک مثال من عرض بکنم خدمتتون. در آیه 146 سوره مبارکه اعراف اینجور میخونیم: سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. کسانی که به غیر حق در زمین کفر میورزن، اینها رو ما از نشانه خودمون دور میکنیم. و این یرو کل آیت لا یؤمنون بها، اینا کسانی هستن که نشانه هم ببینن روی بهش نمیارن، باورش نمیکنن. و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، راه رشد ببینن این رو انتخاب نمیکنن. و این یر و سبیل الغیه یتخذوه و سبیل، راه گمراهی ببینن این رو میچسبن. ذالک، چرا اینجوریان؟ ذالک به انهم کذبوا با آیاتنا و کانوا عنها غافلین. چرا ما اینها رو سأصرفن آیاتی الذین، چرا خداوند میگه من اینها رو منصرف میکنم از راه خودم؟ ذالک به انهم کذبوا با آیاتنا، به این خاطر که اینها به نشانه ما پشت کردن، تکذیب کردن نشانه های ما رو و از اینها غفلت ورزیدن، غافل بوده. ببینید از اداه تعلیل استفاده میکنه، ذالک به انهم، به این خاطر اینها اینطور بود. مثال باز خیلی زیاد هست، مثلا در آیه 61 سوره مبارکه بقره ماجرای بنی اسرائیل و حضرت موسی علی نبینا و آلی و علیه السلام رو ذکر میکنه: و اذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها. اینو درخواست اینجوری داشتن بنی اسرائیل، و وقتی چنین شد ما بهشون گفتیم که قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فان لكم ما سألتم و ضربت عليهم الذله والمسكنه. واژه ضرب رو هم از این واژه هایی که ازش قانونیش برداشت کرد میدونم، میگه به این خاطر ضربت عليهم الذله والمسكنه و با او به قدر من الله، چرا ذالک و انهم كانوا یکفرون بآیات الله، به خاطر اینکه به نشانه های خدا اینها کفر ورزیدن و یقتلون النبیین بغیر الحق، پیامبران رو بیدلیل به قتل میرسانند. ذالک بما عصوا، این به این خاطری که اسیان ورزند و کانو یعتدون. پس این حالا ذالکه دوم به این به اصطلاح انهم یکفرون برگرده یا به همون ضربت علیهم الذلت و المسکنه برگرده، و مفسران اختلاف نظر دارن، موضوع بحث ما هم اون نیست. اما مرادم اینه که ذالکه به انهم یا ذالکه به ما عصوا، این ذالکه به ان و ذالکه اداه تعلیله. وقتی که به دنبال یک رویداد تاریخی خداوند میگه اقدامی رو اونها انجام شد و این به این خاطر بود، به این خاطر بود رو ما ازش قانون برداشت میکنیم. حالت سوم اونجایی که خداوند قانون تاریخی رو بیان کرده است بدون تصریح این که بگه این قانون است و ما ازش برداشت میکنیم، و یه جا محوریت یک واژه بود، گاهی اداه تعلیل بود، گاهی هم ازش که سیاق عبارته. ما از عبارت اینجوری میفهمیم، کلمه خاصی هم این وسط وجود نداره، اداه تعلیل هم نیست. مثلا در سوره مبارکه اسراء آیه 81 میخوانیم قل جاء الحق و زهق الباطل، حق آمد و باطل رفت. به استناد عبارات دیگر که مثلا در سوره انفال آیه 8 یحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، یا در سوره مبارکه شورا آیه 24 و یمحو الله الباطل و یحق الحق به کلماته، و یا مثلا از آیه 18 سوره مبارکه انبیا بل نقذف بالحق علی الباطل، به استناد این به اصطلاح نشانه ها و نمونه های دیگر قرآنی این سیاق عبارت از یک قانون داره حرف میزنه، پیروزی حق بر باطل. از اینا میفهمیم که یک قانونه، اما نه اداه تعلیل درش هست، نه واژه محوری خاصی مثل اردنا و مانند اینها درش وجود داره، و نه تصریح کرده است که بگه این یک قانون. پس از نظر شکل بیان به این ترتیب که عرض کردم میتونیم این رو در نظر بگیریم. مورد دیگه در تقسیم بندی دیگه از منظر دیگری که بشه تقسیم کرد قانون تاریخی در قرآن رو، از منظر تکرار پذیری است. که یک قانون مرتب تکرار می شود و یک بار اتفاق می افته. این یک بار اتفاق افتادن برمی گرده به این که در واقع جامعه‌ای که می خواد مصداق و ظرف این قانون باشه چه جامعه است. گاهی جوامع بشری خرد، مثلا جامعه نمیدونم ایرانی و همسایه ایران و اون طرفتر ایران، یه جوامع اینجوری در نظر گرفته میشه. طبیعتا قانونی که رو جامعه بشری بخواد پیاده بشه، رو یکی از جوامع بشری پیاده بشه، تکرار خواهد شد، یه بار اینجا یه بار جای دیگه. اما گاهی هستش که نه، به اساس جامعه، به اساس زندگی بشری، به کلیت جامعه بشری، به جامعه بشری از اون حیث که یک جامعه یک پارچه است، کل زیست بشر از ابتدای شکل گیری تا کنون به این برمیگرده. در اینجا دیگه تکرار نداره. اگر ما بگیم مثلا جامعه بشری به سمت جامعه موعود حرکت میکنه و روزی در این جامعه ولی السلام علیه ظهور خواهند کرد، اینجور نیستش که بگیم یه بار در ایران، یه بار مثلا در همسایه های ایران، یه بار در آمریکاست، یه بار در آفریقاست. نه، یعنی جامعه بشری، کلیت جامعه بشری چند بار ظهور ما نداریم. این تکرار نمیشه، یک بار ولی السلام علیه مبعوث خواهند شد. یا اگر بگیم که مثلا پیامبر اعظم ما به عنوان پیامبر خاتم بشریت هستن، این دیگه تکرار درش معنی نداره. یک بار پیامبری برانگیخته شده است که دیگه آخرین پیامبره و دیگه پس از او پیامبری نخواهد بود. پس بنابراین بر اساس اینکه قلمرو به نقش آفرینی و حضور و عینیت یافتن یک قانون یک از جوامع بشری باشه یا درون جامعه بشری باشه یا کلیت جامعه باشه، این تکرار پذیری میتونه فرق بکنه که برای این هم مثالهای زیادی میشه زد. من تو نمونه رو باز ذکر میکنم. در آیه 105 سوره مبارکه انبیا میخوانیم ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور نوشته ایم و کتبنا، حالا به هر معنی که بگیریم، که زمین رو بندگان نیکوکار ما به ارث خواهند برد، اینها وارثان زمین خواهند شد. این همونطور که عرض کردم یک قانون واحده، تکرار در اینجا معنی نداره. مراد این نیستش که در هر جامعه ای، مثلا جامعه عاد و ثمود مثلا خب یک جامعه بشری بودن دیگه ولی از بین رفتن، اونجا باید حتما عبادی از صالحون وارثش بشن. نه، این کلیت تاریخ بشره، یعنی در تاریخ یک پارچه بشریت سرانجام بندگان صالح ارث بر این زمین خواهند. اما اونجایی که مثلا میفرماد در آیه شریفه 59 سوره مبارکه قصص درباره جوامع خرد سخن میگه، درون جامعه کلانی بشری است، اون یک پارچگی مد نظر نیست. و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کن مهلک القرى الا اهلها ظالمون. اینکه ما هیچ جامعه رو از بین نمیبریم مگر اینکه اتمام حجت شده باشه. هلاک کردن یعنی از بین رفتن، نه برای عجل داشتن، به معنی اینکه به عنوان مجازات از بین برن، نه اینکه چرخه عمرشون به پایان برسه. هیچ وقت چنین نمی‌کنیم مگر اینکه یه پیامبری برمی‌انگیزیم، پیامبر یت رو علیه ما یاتنا، اتمام حجت میکنه. ما از بین برندگان جوامع نیستیم الا و اهلها ظالمون، مگر اینکه مردمانش ستم پیشه کنن. خب ببینید این تکرار پذیره دیگه. این یک بار یک جامعه شرقی، یک بار جامعه غربی، یک بار جامعه شمالی، یک بار جامعه جنوبی است، یک بار بس از نژاد عرب، یک بار نژاد غیر عرب. این تکرار پذیره، شامل جوامع مختلف میشه. پس اینو در مقایسه با اون ارث بری سالهان نسبت زمین مقایسه کنیم، اون درش تکرار وجود نداره، اما یکی تکرار وجود داره. از یک نظر دیگه تقسیم بندی که میتونیم انجام بدیم، گاهی مربوط به همه انسان هاست منتها به حیث فردی انسان ها، و گاهی مربوط به انسان هاست از حیث جمعی انسان، یعنی قانون قانون فرده، گاهی قانون اجتماع. اینجا شاید این پرسش پیش بیاد که قوانین فردی مگر نه اینکه قوانین مثلا روانشناختی هستن؟ قانون فردی که دیگه قانون اجتماعی به حساب نمیاد. ما از قانون تاریخی حرف میزنیم و قانون تاریخی لاجرم یک قانون اجتماعی باید باشه که تاریخی هم باشه. بحث ما اصلا فرد نیست، ما از جامعه داریم سخن میگیم. این یه نکته است که در جای دیگری باید صحبت بشه. اجمالا میخوام بگم که این پیشفرض چه بسا پیشفرض قابل دفاعی نباشه، برداشت ما چیز دیگری است و با دو سه تا توجیه که فرصت پرداختن به اون نیست، ما از قوانین فردی نیز میتوانیم یک قانون اجتماعی برداشت کنیم. قوانین فردی عملا یکی از پایه های شکلگیری دستی از قوانین اجتماعی هستند. نمیخوام بگم همه قوانین اجتماعی همان تجمیع قوانین فردی هستند، نه، قوانین تاریخی گاه مستقلن تاریخی هستند، گاه قانون اجتماعی هستند که وجه تاریخی پیدا میکنند، و گاه نه، قانون فردی هستند که قانون فردی میاد بود اجتماعی و سپس تاریخی هم پیدا میکنه. این استدلال میخواد من بر اساس این پیش فرضی که قبول دارم اینو دارم عرض میکنم. به عنوان مثال در سوره مبارکه معارج آیه 19 هم به بعد وقتی که خداوند درباره انسان سخن میگوید، ان الانسان خلق هلوعا، انسان هلوع آفریده شده است. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی به او بدی میرسه جزع میکنه. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی خیر بهش برسه به اصطلاح منوع خواهد شد. معنیش چیست؟ اجازه بدید الان وارد بحث نشم. الا المصلی، جز نمازگزار. و از قانون فردی ان الانسان خلق هلوعا، نه اینکه جامعه بشری هلوعا آفریده شده است، یعنی انسان ها. اما این قانون انسانی، قانون روانشناختی، قانون فردی، این گستره اجتماعی و بالمعال تاریخی هم داره. اما گاهی نه، از اساس ناظر به جمع سخن گفته میشه. آیه 34 سوره مبارکه اعراف، ولکل امتن اجل، هر جامعی اجلی دارد. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. طبیعتا با اون بحثایی که درباره قابل دفاع بودن یا نبودن اصالت اجتماع سخن میگن، من با اون بحث فعلا کار ندارم، ظاهر آیه رو دارم عرض میکنم. اونجا میگه ان الانسان خلق هلوعا، از فرد سخن میگه، این اطلاقی که در اینجا هست همه تک تک انسان ها رو در بر میگیره. اما لکل امتن اجل، جامعه اجل دارد. در اینجا بحث تک تک افراد مد نظر نیست، نه اینکه تک تک افراد رو در بر نمیگیره، جامعه از بین بره، افرادش هم از بین میرن، اما این کلیت مد نظر هست. شاید افراد از بین برن، جامعه از بین نره، اما گاهی جوری خودمون مجموعه از بین میرون. این هم یک به اصطلاح تقسیم بندی دیگه میتونه باشه. و گاهی هم نه بحث فرد، نه بحث جامعه، گروهی از انسانها مد نظر هستن، در یک گروه خاص خداوند سخن میگه. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل الصالحا فلهم اجرهم عند ربهم. خب این که اینها پاداشی نزد خداوند دارن، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها هیچ ترسی متوجهشون نیست، حزن و اندوهی متوجهشون نیست. این ان الذين امنوا، کسانی که ایمان بیارن، یک گروه از انسان ها هستن. والذین هادو، گروهی از انسان ها هستن. نصارا، گروهی از انسان ها هستن. صابئین، گروهی هستن، نه مثلا یک جامعه خاص به اون معناست که جوام همه جوام بشری باشد، نه انسانه، بلکه گروهی مشخص و متعین، برگزیده به معنی بهتر بودن، یعنی گروهی متمایز از انسان ها مد نظر هستند. پس این هم یک تقسیم بندی دیگه. از منظر چهارمی که میتوان قوانین تاریخی در قرآن رو تقسیم بندی کرد، یک تقسیم بندی رایج است این تقسیم بندی، از نظر نقش آفرینی انسان در اون هست. برخی از قوانین تاریخی و الهی هستن که انسان در اون هیچ نقشی نداره، خداوند چیزی رو اراده کرده است که باشه. اما در برخی از اینها انسان نقش داره. اگر انسان این کار رو انجام بدهد آنگونه خواهد شد، اگر انجام نده چنین نخواهد. مثلا شما ببینید، مثلا قوانین راهنمایی و رانندگی و جرایم راهنمایی و رانندگی وجود داره، اما یه قانون دیگه. اما اینجور نیستش که همه رو جریمه کنم بگن که مثلا قانونه، نه، اگر تخلف کردیم جریمه میشویم. اگر تخلف رانندگی کسی انجام ندهد، علل قاعده، حالا بازم با استثناءات کار نداریم، جریمه نمیشه. اگر من این کار رو انجام بدهم، اون قانون معنی پیدا میکنه، مصداق پیدا میکنه، عینیت پیدا میکنه. پس در عینیت یافتنش، نه در وضع قانون، قانون رو خداوند گذاشته، در خود قانون بحثی نیست، قانون رو خداوند گذاشته است، اما در عینیت یافتنش من انسان نقش دارم. اگر در فلان مسابقه شرکت کنم و برنده بشوم، به من جایزه میدهند. این که برنده این مسابقه جایزه دارد رو خداوند جعل کرده است، قرار داده است، اونش دست ما نیست، اما در عینیت یافتنش ما نقش داریم. اگر مشارکت کنیم موفق بشیم جایزه رو میبریم، اگر تخلف کردیم جریمه میشیم. اون دسته اولی که انسان در تحققش هیچ نقشی نداره میگن قانون مطلق یا قانون قطعی، به این دسته دوم میگن قانون مشروط یا میگن بالقوه. مثلا این آیه رو عنایت بفرمایید، لقد من سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 164، لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این که خداوند بر مؤمنین منت نهاده است و از بین اینها پیامبری برانگیخته است یه قانونه. برانگیخته شدن پیامبران به مثابه یک نعمت الهی، این قانون الهی است. در اختیار من و دیگری نیست، در اختیار انسان ها نیستش که اراده کنیم بگیم پیامبر نباشه، نه، این قانون الهی است. خداوند منت گذاشته و پیامبر برانگیخته است. این ما نمونی از قانون مطلق بنده در نظر گرفتن. یا مثلا همون که لکل امت اجلی که در بحث قبلیم اشاره کردم، هر جامعی زمان مشخصی برای خودش داره، این عرضم به حضورتون قانون مطلق الهی است، اراده الهی، ما درش نقشی در اصلش نداریم. اما در این مورد عنایت بفرمایید، مثلا من عمل صالحا من ذکر و انثى و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه فلنجزینهم اجرهم بأحسن ما کانوا یعملون. اگر کسی عمل صالح انجام بده، چه مرد چه زن، و مؤمن باشه، ما او رو به حیات طیبه زنده میکنیم. باز معنیش چیست، برداشتی کرده شده چیست، اجازه بدید وارد بحث نشم. اما مرادم اینه که این که افرادی میتوانند دارای حیات طیبه بشوند، این قانون مطلق اصلش، اما عینیت یافتنش بخواد محقق بشه شرطی داره، شرط به انسان برمیگرده، به اراده انسان برمیگرده، به اصطلاح کنش انسانی برمیگرده. من عمل صالحا، کسی کار نیک انجام بده، حالا چه مرد چه زن، و هو مؤمنون، و مؤمن باشد چنین خواهد شد. پس این قانون مشروط، اگر این صدرش محقق شد ذیل محقق خواهد شد. حالا من نمونه‌ای که مثال زدم ایجابی بود، نمونه سلبی هم که مجازات الهی رو به دنبال میتونه داشته باشه براش میشه در نظر گرفت. ما آخرین دستبندی که برای قانون‌های الهی در قرآن مد نظرم هست، قوانین است که به جبهه حق و به جبهه باطل برمیگرد. این از هم دیگه باید تفکیک شد. یکی از بنیادی ترین مباحث قرآنی در تفسیر جوامع بشری و تحلیل رویدادهای تاریخی در درون جامعه بشری، توجه به این مسئله حق و باطله. حق و باطل جریانی است که از ابتدای شکل‌گیری جامعه تاریخی بشری به هبوط آدم به زمین و از بین فرزندانش حاویل و قابیل شروع شده و تا روز قیامت خواهد بود. رگ است این آب شیرین، آب شور بر خلائق می رود تا نفخ صور. این آب شیرین و آب شور تا روز قیامت، تا دمیده شدن در نفخ صور وجود داره. این نکته کانونی قرآنی است. بحث سنت و تاریخی نمی توان از سنت ها سخن گفت و از این به اصطلاح جبهه حق و باطل سخن نگفت. قوانین مربوط به هر یک از اینها هم به نظر بنده با هم دیگه متفاوته و اینها هم باید تفکیک بشه. درباره اون جبهه حق موارد زیاد هست، نمونه الان گفتم، نمونه دیگر عرض بکنم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سوره مبارکه مریم آیه 96. کسی ایمان و عمل صالح داشته باشه، خداوند رحمان در دل دیگر انسانان نسبت به او محبت ایجاد میکنه، همه دوستش دارن. و در جای دیگری مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به ريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك الضلال البعيد. کسانی که اهل کفر باشن اعمالشون کار خوب هم انجام بدن، مثل بادیست که بر خاکستری، باد شدیدیست که بر خاکستری بوزد، چیزی باقی نمیگذارد، این اعمال باقی نمیمونه. این قوانین حاکم بر جبهه باطل هست. اینم طبیعتا بحث خیلی میخواد، تبیین میخواد، اشکالات اشکال زیادی به این بحثا متوجه باشه که در جای دیگری باید صحبت کرد. اما به عنوان گونه پنجم دستبندی سنت ها، سنت های این هستش که پس برخی از سنت ها عمومی هستن ولی برخی متعلق به جبهه حق و برخی دیگر متعلق به جبهه باطل. من بیمیل نبودم یه بحث رو برای مراحل بررسی یک قانون در قرآن بحث بکنم، اما چون فرصت نیست از این بحث صرف نظر میکنم و یه نکته هم عرض میکنم و در رویزم رو به پایان میبرم. من اجمالا امیدوارم که تونسته باشم در خلال این بحث که در این دو جلسه ارائه شد نشون بدم که ما بحث قانون تاریخی در قرآن یه بحث کاملا جدیست و مضامین زیادی در این باره میتوانیم پیدا بکنیم، جستجو کنیم، سراغ بدیم و ازش صحبت بکنیم. به این سوال هم میخوام اینجا جواب بدم، خب چرا باید این کار رو انجام داد؟ درست قرآن برفض بحثایی درباره قانون تاریخی دارد، این چه انگیزه داریم، چه دایه داریم این کار رو انجام بدیم؟ ببینید در اینجا من دو پاسخ رو باید عرض بکنم. پاسخ اول این هستش که ما اینو واقعا باید بپذیریم و باور بکنیم که یک به اصطلاح جا به جایی پارادایمی در علوم انسانی به ویژه داره اتفاق میفته و یک نظم جدید علوم انسانی دارن پیدا میکنه. اون پیشفرض‌های به اصطلاح محکم و استواری که به نظر میرسید دانش مفهوم غربیش داشت الان خب واقعا داره جا به جا میشه. در این فرصت جا به جایی، در این شرایط جا به جایی، ما نیز فکر میکنیم که میتوان بر پایه معارف اهل بیت علیهم السلام، بر پایه قرآن، بر پایه روایات اهل بیت علیهم السلام میتوانیم به علوم انسانی یک نگاه متفاوتی داشته باشیم. در حیطه دانش تاریخ که یک مقدار بیشتر این نوع چیز درش فعالیت دارم و نفس میکشم در این فضا، به نظر میرسه هرچی جلوتر میریم، هرچی با آیات و روایات بیشتر مواجه میشیم، میبینیم که حرفایی در این زمینه وجود داره. من باز برای چندمین بار و با تاکید میگم ادعای فعلا بیشتر از این نداریم، حرفایی وجود داره. به نظر میرسه بر پایین ها میتوانیم ما یک فلسفه تاریخ بومی رو طراحی کنیم، میتونیم یک نگاه تازه‌ای به مباحث بنیادی تاریخ داشته باشیم، یک تقریری نو از تاریخ داشته باشیم. به همون ترتیب که در جهان بشر وقتی که مثلا نگاه های اومانیستی و انسان محورانه مطرح شد، بر پای اونها یک نگاه تازه به تاریخ افکنده شد و هیچ کس این رو تخطئه نکرد، گفت اون یک تمدن جدیدی در غرب شکل گرفته، پایه های معرفتی خاص خودش رو داره، بر پایه اونها یک نگاه تازه به دانش بشری افکنده شده. هیچ کس نگفت نباید، شما حق ندارید اینجوری نگاه کنید چون تاریخ پیش از این شکل دیگری بود. پس از اون مثلا مارکسیستا آمده، مارکسیستا بر پایه اون پیشفرض‌های نظری خودشون بر اساس تحلیلی که از جهان هستی داشتن نگاه خاصی به تاریخ داشتن، مثلا یه دترمینیسم تاریخی رو مطرح کردن، تضاد تاریخی رو مطرح کردن. کسی اونها خورده نمیگه که چرا اینا رو میگید، حق ندارید بگید، خورده میگرفتن گفتن حرف شاید درست نباشه، اما اینکه حق نداری بگید کسی نگفت. پایه فکری دارن، بر پایه اون اومدن یه نظم جدیدی برای تاریخ نگری و تاریخ اندیشی و تاریخ نگاری ارائه کردن. حالا ما هم درست مثل همونها بر پایه داشته های دینی خودمون به نظر اون میرسه میتوانیم یک نگاه تازهی داشته باشیم، نه کسی باید ما رو تخته کنه که حق نداری چنین بکنیم و نه ما باید افراط بکنیم که هنوز که به جایی نرسیده تازه فکر میکنیم اینها وجود دارند، گمان مبریم که همه چیز باطل است و حرف ما فقط درست. خیر، در یک میدان رقابت اندیشه سالم اینها رو باید عرضه بکنیم. اگر توانستیم در میدان عمل نشون بدیم که ما این طرحی که داریم در میاندازیم استوار به لحاظ اندیشه‌ای، مشکلی نداره، خب خود به خود جای خودش رو پیدا خواهد کرد. این یک دلیل که ما باید بیم بپردازیم. نکته دوم این هستش که این مسئله قانون تاریخی مهمترین کاربردش در تبیین رویداد تاریخی است. یعنی من باید بر پای اینها که اینو فرا میگیرم و میدونم این قوانین وجود داره، این قوانین صرفا جهت اطلاع نیست که قوانین وجود دارن. اون وقت اگر اینها رو پذیرفتم، اگر خواستم یک رویدادی رو تحلیل کنم، اون وقت باید دنبال این قوانین بگردم، بگم این رویداد بر اساس این قوانین چجور توجیه پذیره. اگر خداوند فرمود که ذالک بما عصوا و ذالک بانهم مثلا کفروا، اینا رو ما از بین بردیم به خاطر اینکه کفر ورزیدن، به خاطر اینکه عصیان کردن، این نکته برای من مهمه که من میتونم بیام جوامع بشری رو، نه فقط جبهه اسلام و مقابل اسلام رو، آمریکای لاتین رو هم بررسی میکنم ببینم اینجوری میتونم تحلیل کنم یا نه. اینجا یک بزنگاهی است که باز خازانه باید بگیم که هنوز تقریبا هیچ گام جدی براش ما بر نداشتیم. پرسش جدی است که قانون تاریخی در مقام کاربست چجور باید به کار گرفته بشن، و شاید به این نکته جلسه پیشم اشاره ای خیلی گذرا داشتم، اینجا مجددا میخوام تأکید بکنم که یکی از کاربست‌های قانون تاریخی کمک به تبیینه. قانون تاریخی اگه به درد تبیین نخوره که فقط میشه جهت اطلاع، اما در مقام تبیین چالش‌های جدی ما این وسط داریم. و شاید بگم هنوز مثلا یک مورد، یکی دو خیلی خیلی مواردی که انجام شده بسیار نازل و اندک هستش که ما به تبیین یک رویداد تاریخی بر پایه سنت‌های برگرفته از قرآن بپردازیم. یک دنیای کار جدید است که باید حتما صورت بگیره. اون وقت ما از کارآمدی قانون تاریخی برگرفته از قرآن در میدان عمل سخن بگیم. در میدان نظر خب ما باور داریم، اما در میدان عمل که به یک پژوهشگر تاریخ این قوانین رو به دستش بدم، میگم برو رویداد مثلا روی کار آمدن مغولان در ایران رو بر این پایه تحلیل کن، تا رسیدن به این مرحله به نظر میرسه فاصله بسیار زیادی داریم و این خلایی است که باید حتما پر بشه. بنابراین این دو کاربرد، و به دلیل این دو کاربرد، یکی کمک به پیریزی یک فلسفه تاریخ بومی و متفاوت در این فضای به اصطلاح جابجایی و شیفت پارادایمی، این یک، و دوم کمک به تبیین. این دو موردی هستش که ما رو تشویق میکنه و وامی داره به اینکه به سمت بررسی قانون تاریخی در قرآن بریم. عرایزم رو جمع میخوام بکنم در مقام جمع‌بندی، باز بر همین مسئله ضرورت کار هرچه بیشتر و پژوهش هرچه بیشتر در این زمینه میخوام تأکید بکنم. هم عزیزانی که قرآن پژوه هستند مناسب هست در این باره‌ها وارد عرصه بشن و وارد پژوهش بشن، های نامه‌هایی رو، رساله‌هایی رو، مقاله‌هایی رو در این زمینه دنبال بکن، و هم عزیزان تاریخ پژوه، هر دو، هیچ یک از این مطالعات مستقل از دیگری نمیتونه به یک نتیجه مطلوب برسه. ما با پرسش‌ها و ابهام‌های زیادی حتی درباره خود مفهوم قانون تاریخی روبرو هستیم. یک مثالی رو شاید بزنم خالی از لطف نباشه. این واژه در آیه 23 سوره مبارکه فتح، سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا، که دوبار واژه سنت به کار رفته، من فقط همین آیه رو در 9 تا از ترجمه های انگلیسی قرآن مراجعه کردم ببینم این آیه رو چه جوری ترجمه کرده، و برام جالب بود که در این 9 تا ترجمه 10 کلمه مختلف، چون در این آیه دو بار کلمه سنت به کار رفته، 10 تا تعبیر مختلف به عنوان معادل سنت به کار رفته. خیلی شگفت آور، در 9 تا تفسیر 10 تا کلمه مختلف برای این به کار رفته است. سنت الله رو برخی به the practice of Allah، نمیدونم the law of Allah، course of Allah، نمیدونم manner of Allah، تعابیر مثل این به کار بردن که الان نیازی نیست هر 10 تا رو بخوام اینجا ذکر بکنم. خب خود اینشون دیگه که هنوز درباره اینکه خود این واژه سنت دقیقاً معادل چیست هنوز به یک وفاقی نرسیده ایم. این گام اوله که ما دقیقاً بتونیم، ابنره که مترجم ها اختلاف سلیقه داشتن در به کارگیری واژه، اما مثلا منیر با فرض بفهمیم پرکتیس خیلی تفاوت داره، یعنی دو تا اصلا مفهوم متفاوت برداشت شده، نه اینکه اصلش یک چیز باشه حالا در معادل گزینی اختلاف سلیقه وجود داشته باشه. این به عنوان یک نشونه ای که میخوام بگم چقدر راه دشوار و پیچیده پیش روی من و شما که احساس مسئولیت میکنیم نسبت به قرآن، نسبت به معارف اهل بیت علیهم السلام، نسبت به این جامعه دینی خودمون و مدعی هستیم که میتوانیم بر پایه معارف دینی یه حرف تازه‌ای در عرصه جامعه، حالا مشخصا در علوم انسانی و به طور اخص در حیطه تاریخ بزنیم، ببینید هنوز با این ابهام‌های اولیه روبرو هستیم و چقدر راه سختی رو باید پیش بگیریم. بیش از من فکر میکنم من در یک بررسی اولیه که چند سال پیش داشتم دست کم 150 سنت تاریخی رو در قرآن شناسایی کردم. دست کم 150 تا سنت وجود داره. استخراج همه این سنت ها و کار روی یکایک اونها وظیفه است که بر دوش من و شما سنگین. اینو جنبندی عرایزم قرار میدم برای ایجاد احساس مسئولیت در خودم و عزیزان قرآن پژوه و تاریخ پژوهی که علاقه مند به این بحث ها هستن. یکایک این سنت ها و یکایک واژه هاش که در این قسمت واژه ها عزیزانی که رو زبان شناسی هم کار کردن باید از حضورشون استفاده بشه و از میراثشون بهره برده بشه. و اینکه خداوند این قانون رو برای کدام رویداد تاریخی استفاده کرده است. برای همه رویدادها این کلماتی که مثلا برای نابودی جوامع یه جا دمرنا هست، یه جا اهلکنا هست. اینکه کدام دسته از رویدادها اونایی که به ویرانی جوامع برمیگرده با سنت هلاک صورت گرفته و کدوم دسته با سنت تدمیر و فرق اینها چیز با هم دیگه، ما تماما یکایک و با حوصله تمام باید کار بشه. این عرصه گسترده پژوهش در مقابل همه ما هست و امیدوار هستم که به برکت این ماه مبارک رمضان این گام اولیه رو علاقمندان بردارم و ما بتونیم این بحثا رو با جدیت بیشتری انشالله پی بگیریم. بیشتر از این تصدیه نمیدم. امیدوارم که عرایزی که در این دو جلسه ذکر شد تونسته باشه نگاه بسیار بسیار فشرده و کلی و عام رو درباره بحث قانون تاریخی در قرآن برای شما مطرح کرده باشه و با امید دوباره به قبولی طاعات و عبادات و امید به این که بتوانیم فعالیت‌های علمی قرآن بنیادمون رو بیشتر پی بگیریم عرایزم رو به پایان میبرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم